و مهمانان عزیزم، به همه شنوندگان عزیز و محترم عرض سلام و تشکر و تقدیر دارم و برای شما عرض موفقیت میکنم.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما جناب آقای اختری. با توجه به آنچه که شما تجربه کردید در مناسب مختلف در حوزه‌های مختلف که بیشتر حوزه اندیشه و گفتمان انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران هست، ما باید به یک نتیجه ملموس و عملیاتی از وحدت حوزه و دانشگاه برسیم. شما اگر بخواید یک آسیب شناسی داشته باشید، این رو کجا پیدا می‌کنید؟ چرا هنوز وحدت حوزه و دانشگاه به سطح جامعه نرسیده لمسش؟
بعد بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. ضمن عرض تقدیر و تشکر و همچنین تبریک روز 27 آذر، روز حوزه و دانشگاه که به این نام گرفت، به برکت شهادت آیت الله دکتر مفتح استاد حوزه و دانشگاه، ضمن ارج نهادن به این روز و اهتمامی که لازم هست نسبت به این مسئله داشته باشه و کارهایی که لازم هست در این زمینه انجام بگیره. ببینید، حالا شما عنوان میکنید که آسیب شناسی. من معتقدم نه، این یعنی آسیبی نیست. باید گفت که باید فعالتر شد. آنچه که مطرح است و آنچه که مورد توجه حوزه و دانشگاه بوده که در این وحدت حوزه و دانشگاه مورد توجه قرار گرفته، در امر تبیین و در امر جهاد و تبلیغ در عرصه های مختلفه. به طور قهری علما و اندیشمندان حوزوی مجال و یا میدان فعالیت های اونها با میدان فعالیت دانشگاهیان به خاطر تخصص های مختلف و به خاطر زمین های گوناگونی که فعالیت دارند اینها بیشتره. من نظرم اینه که بنده به عنوان یک طلبه که در این عرصه ها حضور داشتم، عرض من اینه که ببینید این شکل گرفته. اون چه که حضرت امام میخواستند و این را عنوان کردند، این اصلا شکل گرفته، این الان وجود داره. همونطوری که مهمان عزیزم اشاره کردن، اون چه که شما الان در مجلس شورای اسلامی میبینید، اون چه را که در شورای نگهبان میبینید، اون چرا که در زمینه شورای عالی انقلاب فرهنگی میبینید، اینها همون وحدت حوزه و دانشگاه است. و اون چرا که مثلا در زمان دفاع مقدس در جبهه ها اتفاق افتاد، حضور اندیشمندان، متخصصین، دانشگاهیان، دانشجویان، علما، حوزه های علمیه ما در جبهه، در پشتیبانی از جبهه، اینها همه نمودار اون وحدته که میدان عملیاتی را میبینید از هر دو قسم و از هر دو بخش آمدن در این میدان دارن فعالیت میکنن. الان در زمینه استکبار ستیزی، در زمینه مبارزه با صهیونیسم و حمایت از فلسطین و حمایت از مقاومت و همچنین مسئله مبارزه با استکبار و شیطان بزرگ، این یکی دیگر از میدان هاست که ما الان میبینیم در این عرصه ها هم حوزه، هم مردم و هم دانشگاهی های ما همه حضور دارن.
بله.
این همون وحدته، یعنی وحدت فعالیت و وحدت موزگیری و وحدت جبهگیری در برابر دشمنان اسلام، در دفاع از که نظام، در حمایت از نظام، در انجام مأموریت ها و فعالیت ها. ما الان در جاهای مختلف میبینیم که هر دو اینها امروز مشارکت دارن. اون چیزی که قبل از پیروزی انقلاب بود یک جدایی و انفصال بسیار به اصطلاح غمناکی بود.
بله.
که اصلا دانشگاهی های ما خبر نداشتن که حوزه علمیه چه خبره و یا مثلا دانشمندانی در حوزه‌های علمیه دست به قلم‌های را ما داریم، نویسندگانی داریم، اساتیدی را داریم و روشنگری‌های در زمین‌های مختلف اجتماعی، روانشناسی در زمین‌های علوم اسلامی اینها دارن، اینا خبر نداشتن. این الان این به اصطلاح وحدتی که به وجود آمده، این تعاملی که بین اینها حاصل شده، این تبادل اساتیدی که بین اینها ایجاد شده، اینها خود به خود اون هدف را ترسیم کرده و اون الان به طور کامل شکل گرفته. حتی در به اصطلاح در مسئولیت حکمرانی، ما در مسئولیت حکمرانی هم الان کاملا شاهدیم که شما مثلا در قوه قضاییه خوب بسیار میبینید که در قوه قضاییه هم مجتهدین و علمای حوزوی در اونجا مسئولیت دارند و در بازسازی و قضاوت و دادستانی و ریاست قوه قضاییه و هم بسیاری از اساتید دانشگاه ها و قضاتی که در دانشگاه ها درس خواندند و همچنین در زمینه های مختلف دیگر حکمرانی در بسیاری از جاها میبینیم در هر کجا که مورد نیاز بوده حوزه علمیه و علما و اندیشمندان وارد شدند. و امروز بازم که عرض کردم که حالا لازم است که بیشتر صورت بگیره، یعنی باید این را بهش توجه داشته باشیم که این اون چه که مورد هدف امام رحمت الله علیه در این قضیه بوده و حضرت مقام معظم رهبری آیت الله العظمى امام خامنه ای به این مسئله همواره تاکید داشتن و تاکید دارند، این حضور فعال در زمینه‌های مختلف، هم تبلیغی هم تبیینی هم نوشتن. الان شما ببینید چقدر در این دانشگاه‌ها امروز کتاب‌ها و پایان‌نامه‌ها و مقالات بسیار خوب در زمینه‌های مختلف دینی و اسلامی نوشته میشه و حتی اینها مثلا در رده‌های بالا در زمینه‌های علمی در دنیا داره منتشر میشه. اینها خب قبلا اینها حضور نده و وجود نداشته اینها و لذا اون چرا که الان اتفاق افتاده بسیار بسیار امر پسندیده است و خوب بوده و خوب پیش رفته، اما باز هم زمینه همکاری های بیشتری وجود داره، به خصوص در زمینه مبارزه با استکبار، به خصوص در زمینه مبارزه با به اصطلاح صهیونیسم و اسرائیلی ها و دشمنان اسلام که در این زمینه هم حوزه، الان من بازم به من طلبه عرض میکنم، هم حوزه علمیه باید قوی تر و بسیار بسیار فعال تر و بانشادتر و روشن تر باید بیاد در میدان موضع گیری کنه و اونها را بسیار در مقابل اونها استادگی کنه، هم دانشگاه های ما، دانشجوهای ما، اساتید ما باید بیان میدان، میدان مبارزه بازه و خداوند متعال به همه ما مسئولیت داده که ما باید در این زمینه فعال بشیم. به نظر من این امر الحمدلله بسیار تحقق پیدا کرده و در حال پیشرفت بوده و الانم در حال پیشرفته و هر روز که میگذره بیشتر باز در زمینه های جدیدی تبلور پیدا میکنه.
بسیار سپاسگزارم. ممنونم از حضور شما و همراهی شما برنامه دورکمی از جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن اختری رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون.
خدا نگهدار شما. یک فاصله داشته باشیم، برگردیم همچنان دورکمی.
دورکمی
درود بر شما. 13 و حوالی 8 دقیقه همچنان در خدمت اساتید دانشگاه جناب آقای موسوی، جناب آقای اکبری و جناب آقای نظامی بحثمون رو پیش می‌بریم و ادامه میدیم. جناب آقای اکبری، یک سوال جدی اینجا پیش میاد، اون هم مسئله که حالا در فرمایش آقای حجت الاسلام و المسلمین اختری هم بود، آنچه که ایشون تعبیر کردن از اینکه همچنان ما داریم می‌بینیم و این چیزی که داریم از جمهوری اسلامی امروز می‌بینیم اصلا ماحصل حوزه و وحدت حوزه و دانشگاه است. اما اگر بخوام یه مقداری من اون تخصیصی که زدم رو با صراحت بیشتری بگم، نسبت این وحدت در جامعه الان کجاست؟ ما آیا در جامعه داریم این رو میبینیم؟ آیا این برای جامعه ملموسه؟ یا اصلا شما فکر میکنید اصلا برای جامعه مهم نباشه؟ اصلا به جامعه چه ربطی داره که بخواد حس بکنه وحدتی هست بین آزاد دانشگاه یا ربطی نداشته باشه؟
کاملا با دقت این پرسش رو شما مطرح فرمودید. من در باب چیستی که دور قبل عرض کردم، علائم و نشانه های این وحدت رو ما باید ببینیم. بله، ممکن اتخاذ مواضع مشترک سیاسی در بحران های جهانی یکی از این بیانگر یکی از مصادیق باشه، اما به هر حال شامل این مورد هست، ولی محدود به این نیست. وحدت حوزه و دانشگاه محدود به اتخاذ مواضع سیاسی در بحران های جهانی نیست. این یکی از کارکردهاست که متناسب و مناسب هم بوده. من بیشتر سعی میکنم به این موضوع هم بیشتر دقت کنم. اصلا چرا ما نیاز داریم به این کار؟ اساسا اگر ما از همگرایی منابع معرفتی یا به اصطلاح دستگاه های تولید کننده دانش ضرورتا همگرایی داشته باشن، چرا و نداشته باشن چرا؟ علت مهمش اینه، در دورهای گذشته، در شاید حال نمیگیم قرنهای گذشته، شاید تا همین 14 پیش، اونقدری که الان احساس نیاز هست نبوده. چرا؟ چون مسئله ها پیچیده شده. وقتی شما با یک پیچیدگی، با یک مسئله فوق العاده پیچیده مواجه هستید، باید از نگاه های مختلف به این مسئله نگاه کنید. اینه که ما معتقدیم همگرایی نه فقط حوزه و دانشگاه، تمام مراکزی، حتی مجدداً تأکید میکنم بازار و صنعت که محل مصرف این دانش است، چون دارای تجربه های متراکم هستند، اونها هم باید در این چرخه و در این داد و ستد علمی حضور پیدا بکنند. بنابراین چون مسئله پیچیده است، ما با یک اصطلاحاً دانش های بینارشته یا اینتردیسیپلینری مواجه هستیم، دیسیپلین های متعدد برای حل یک مسئله مواجهیم. ما امروز بحران خودکشی ما داریم. در این بحران خودکشی شما نمیتونید فقط عرض میکنم به بحران روانی نگاه کنید. بحران اقتصادی هست، بحران هویتی هست، بحران اقتصادی هست، بحران سیاسی و حکمرانی هست.
بحران خودکشی هزاران... در سطح جهانی میتونه.
بله، در سطح جهانی. منظورم اینه که یا نه، شما بگید آقا تورم به عنوان نگاه اقتصادی صرف نیست، لذا اقتصاد با سیاست، سیاست با امنیت، امنیت با حوزه‌های اجتماعی گره خورده و این لایه‌های مختلف رو هم دیگه تأثیر
خب الان یه سوال پیش میاد دکتر اکبری، سوال بسیار جدی پیش میاد. آنچه که شنیدیم هم این رو در واقع تایید نمی‌کنه. اگر این مشکلاتی که امروز داریم ناشی از وحدت حوزه و دانشگاه است، یعنی باید بپذیریم وحدت حوزه و دانشگاه ناشی به این در واقع منجر به مشکلات شده نبوده است.
نه، من گفتم چرا نیاز به وحدت داریم، در چرایی، به علت پیچیدگی مسئله.
نه، از زمینه که اینو تایید می‌فرمایید که وحدت حوزه و دانشگاه به اون کیفیت نبوده که این شده.
به نظر من مطلوب نیست، یعنی شامل اون چه که گفته شد و یه گام‌های برداشته شده، ولی هنوز مقام معظم رهبری به نظر من مطالبه گر این موضوع هستن.
حالا با یه سوال سریع‌تر، من... اگر جامعه اصلا درکی نداشته باشه از این وضعیت وحدت، چه اتفاقی برای جامعه میفته؟
به نظر میرسه این گسست و گسلی که بین حاکمیت و مردم هست، بین مولدان یا تولید کنندگان دانش با جامعه هم رو خواهد داد. یعنی شما چیزی میگی بهش میپردازی که نیاز من نیست، من چیزی دارم که با تو نقطه تماسی ندارم. بنابراین خیلی صریح و روشن من عرض میکنم چراییش، ضرورتش قطعا از چند دهه پیش به صدها بار اهمیت این موضوع بیشتر شده و چگونگیش رو باید صراحتا عرض کنم. یه بستر اخلاقی داره این همگرایی که اون مداراست. ما مادامی که مدارا محور نباشیم، تحمل نداشته باشیم، به قول حالا این واژه انگلیسی نمیخوام به کار ببرم، این فلکسیبیلیتی یک معنا داره، در انعطاف پذیر نباشیم نمیتونیم گفتگو بکنیم. گفتگو نکنیم یعنی زبان مشترک نداریم. زبان مشترک نداشتیم در حل مسئله نمیتونیم
در واقع اگر
چیمی تشکیل بدیم.
اگر فرهنگ گفتگو نباشه مبنای بر وحدت نیست.
اساسا همگرایی بر بستر اخلاق مدارا شکل میگیره، اما مدارای حکمت بنیان، من این مدارا رو مدارای بی حکمت تلقی نمی‌کنم، مفصل من نوشتم مدارای حکمت بنیان. مدارای حکمت بنیان بین منابع معرفتی این است که درک مشترک، لذا برای چگونگی، چون عرض کردم وقت کمه، من نمی‌خوام وقت دوستان رو بگیرم، صراحتن میگم سه گام ما نیاز داریم. گام بله. اول تعارف، گام دوم تفاهم، گام سوم تعامل. ما به هیچ همگرایی نخواهیم رسید به هیچ موضوعی، حل مسئله رو نمیتونیم دنبال کنیم الا اینکه یک، این محیط های علمی با هم دیگه تعارف داشته باشن. ما هنوز همدیگر ممکنه حوزه ها به تمامه، به قول معروف به رمته ها و دانشگاه به تمامه همدیگر رو نمیشناسه، اطلاع رسانی وجود نداره، موضوعات مشترکی تعریف نشده. بله ممکنه در بعضی از ساحت ها اشاره کنن دوستان یک یا دو مورد، ولی تبدیل به یک گفتمان مستمر غالب نشده. باید حوزه و دانشگاه فعلا که موضوع بحث ماست، گفتگو و تعارف و نشست و برخاست به یک گفتمان غالب. یک، تعارف، همزیستی، همآشنایی، و گام دوم تفاهم، فهم مشترک نسبت به مسئله ها. ما در حوزه یک پدیده رو و یک رخداد رو طوری تفسیر میکنیم که در دانشگاه یک جامعه شناس ممکنه طوری دیگری ببینه، یک اقتصادی طوری دیگری ببینه. این میشه فهم مشترک، همشناسی اول، بعد همفهمی، و مقام سوم هم عملی یا هم به اصطلاح همکاری. همکاری رخ نمیده. ببینید این افسانه که شما هم به خوبی اشاره کرد، وحدت افسانه است، یک واقعیت. اگر ما این گام ها رو طی بکنیم واقعیت موجوده. اگر فقط در حد اکتفا به یک شعارهای نخنمایی که خودمون میگیم و خودمون هم میشنویم
لباس تنمون شده
و اساسا چیزی کارکردی هم نداره،
بله.
و من از همینجا خواهشم این است که رادیو برای همچین موضوع مهمی، مثلا رادیو تهران که چالشیه، با چهار بنده که خیر سه عزیز دیگه، من هم به زمیمونها قادر نیست که تر کمتر از مثلا یک ساعت به بحث بپردازه، چه بهتر و مناسبتر این که هر کدوم از دوستان ما هم ادامه داشته باشن، مستقلن بتونن صدر و ذیل سخنشون رو جمع بکنن.
ممنونم از
من
شما،
من عذرخواهی میکنم و سپاسگزارم
از نکته سنجی شما. عذرخواهی میکنم، بذات زمانی ما همیشه برای بحث‌های اینجوری که مبانی فلسفی داره کم بوده. این سوال چون مهمه میخوام هر دو بزرگوار دیگر هم پاسخ بدن در موردش. آقای دکتر ناظمی، اگر جامعه درکی نداشته باشه، مصادیقی رو نبینه و یا در تجربه زیستش مشارکتی در اون مصادیق نداشته باشه، وحدت حوزه و دانشگاه به چه کار آید؟
اشاره فرمودن در خصوص مصادیق، من هم تکمیلی عرض میکنم. البته یه تأییدی و تأکیدی روی فرمایشات جناب اختری هم داشته باشم. آقای اختری به خوبی موضوع دستاوردهایی که در ارتباط با وحدت دانشگاه و حوزه وجود داشته بیان کردن. من هم معتقدم اون جاهایی که بین دانشگاه و حوزه همگرایی و همافزایی وجود داشته، ما بسیاری از بحرانهایی که سر راه انقلاب و نظام بوده برداشتیم، بسیاری از فراز و فرودها رو پشت سر گذاشتیم و اونجایی که فاصله بوده یا به اصطلاح
این فقط محدود به موضع‌گیری ها میشه دیگه،
بله، در اونجاها ما نتونستیم عبور بکنیم. ببینید بهترین مصداق در این ارتباط همین تدوین قانون اساسی هست. هم اساتید دانشگاه هم حوزه نشستن، با توجه به نگاه‌هایی که وجود داشت، جانبینایی که مطرح بود، این قانون رو تدوین کردن که امروز یکی از بهترین و سرآمدترین قوانین اساسی جهان هست. این که شورای نگهبان از دل این قانون اساسی تدوین شد و اعضای شورای نگهبان، و این که قانونی که در مجلس به تصویب میرسد از لحاظ این که منطبق بر قانون اساسی یا بر اساس اسلامیت باشد، خب این یک به اصطلاح مصداق بارز بود. و همچنین اصلا پیروزی انقلاب اسلامی در گروه وحدت دانشگاه و حوزه بود که اساتید دانشگاه و حوزه به میدون اومدن. اگر بخوام در عرصه‌های مختلف هم مثال بزنم زیاد هست. در عرصه سیاسی ما امروز اگر مردم سالاری دینی رو مطرح میکنیم که تفاوت‌هایی داره با اون چه که در دموکراسی متعارف دنیا مطرح هست، برگرفته از همین آموزه‌های سیاسی و دینی هست، یا در عرصه اجتماعی همبستگی که در بحران‌های مختلف به وجود اومده، در شرایط مختلف، در مقاطع مختلف، باز به این جهت هست. در خاطرمون نمیره در دفاع مقدس که جناب اختری هم اشاره کردن، یا موضوع استکبار ستیزی. امروز در جنگ 12 روزه همبستگی که شاهد بودیم و این که جامعه یک پارچه اومد و در مقابل قدرت‌های مسلط دنیا وایساد، برگرفته از همین آموزه‌های دینی بود. و از طرف دیگر هم اینم اشاره بکنم، اگر ما در جنگ 12 روزه افتخار میکنیم که در ساخت تسلیحات نظامی پیشرو بودیم، در این زمینم اون دانشمندانی که در این ساخت تسلیحات پیشرفته پیشقدم بودن، کسانی بودن که هم دانش دانشگاهی سرآمد بودن و هم افراد متدین دیندار بودن تو عرصه‌های علمی. همینطور
که این مصادیق رو میشه به زمان برنامه اگر اجازه بفرمایید بتونیم به موارد دیگه برسیم، گرچه همینجا خدمت شما عرض بکنم به بسیاری از محورهای برنامه نمیرسیم به دلیل آنچه که شرایط برنامه امروز هست. آقای دکتر موسوی، این سوال چون سوال مهمیه، خواهشم اینه شما هم پاسخش رو بدید و این مقدار با توجه به اینکه باید یا من یه صراحت بیشتری تزریق بکنم که کلام جان بگیره یا آهنگ کلام بیشتر بشه، خدمت شما عرض بکنم. بله، آنچه که هم جناب آقای اختری فرمودن هم جناب آقای نازمی فرمودن دقیقاً ناظر به اونجایی که وطن مطرحه، در موضع گیریه، مصادیق دیگری نمیبینیم مگر اینکه آنجایی که دانشجو و حوزوی کنار هم یک جا کار میکنن. این هم باز وحدت حوزه و دانشگاه نیست، ایجابی است که اونجا استخدام کرده، میتونست من رو هم استخدام بکنه، میشد وحدت دانشگاه حوزه و کارشناس مجری. اما سوال صریح اینه، مسئله اجتماعی امروز آب، مسئله اجتماعی امروز حجاب، مسئله اجتماعی امروز سبک زندگی، مصادیق وحدت حوزه و دانشگاه رو کجا میبینیم؟ آیا به صراحت واقعا این که یکی کتشلوار میپوشه، یکی با احترام عبا و عمامه در واقع پوششش هست، خودش تفرقه نمادین ایجاد نمیکنه در چشمی که امروز عادت به تصویر کرده و ما احتیاج داریم بیشتر بصری بشه این وحدت؟
ببینید، به قول استاد مرحوم ما حضرت استاد مهندسی رحمت الله علیه که خودشون یکی از نمادهای وحدت حوزه و دانشگاه بودن، ما باید دست برداریم از گزارش کارهای خدمت شما عرض کنم
برق آچار پرکنی
که صرفا فقط به درد گزارش کار میخوره و هیچ بازدهی آنچنانی نداره. ببینید، مقام معظم رهبری داتا وحدت حوزه دانشگاه صریحا میفرمایند که وحدت حوزه دانشگاه یعنی وحدت در هدف. هدف این است که همه به سمت ایجاد یک جامعه اسلامی پیشرفته مستقل، جامعه امام، جامعه پیشاهنگ،
جامعه
الگو، ملت شاهد، ملتی که مردم دنیا با نگاه به او جرأت پیدا کنند تا فکر تحول را در ذهن خودشان بگذرانند و در عملشان پیاده کنند، حرکت نمایند. یعنی حضرت آقا میگه هدف از بحث وحدت حوزه دانشگاه اینه که ما یه جامعه اینجوری داشته باشیم.
درود بر شما.
اگه بشینیم به قول حضرت علی و اشاراتی که دوستان داشتن دنبال ای باشیم که از بحث کلیشه ای مطرح کنیم، وقتی ما جامعهمون و خروجی حوزه دانشگاه ما نتونه کارآمدی لازم رو ایجاد کنه که رضایت عمومی درش حاصل بشه، وحدت حوزه دانشگاه مردم رو در مقابل خودشون میبینن، میگن اینها با هم جمع شدن ولی نتوانستن این که یک کشور اسلامی برای ما بسازن، یک خروجی بسازن که به قول رهبری بشیم الگو برای دنیا.
آقای دکتر موسوی، من از
این چرا نشده؟ البته ناگفته نمونه، ما نباید سیاه‌نمایی کنیم. در همه مشکلاتی که تو کشور هست خب یه تلاشایی میشه در حوزه ها، در دانشگاه، در همین صدا و سیما ما داریم صحبت میکنیم، داریم از صدای جمهوری اسلامی داریم این مسائل و این دغدغه ها رو مطرح میکنیم. خب بله، اقداماتی میشه و تو اجرام خیلی اتفاقها افتاده و یه سری بحران‌های کلیه که در کل دنیا هست و ما نمیتونیم بیام بگیم آقا حالا چون این مشکل تو کشور ما هست پس کوتاهی‌های صورت گرفته. خب یه سری مشکلات که در کل دنیا هست، نمیشه اینم، یعنی نه سیاه‌نمایی باید کرد
چیز.
آره
هیچ چیز مطلق،
یعنی باید توجه داشت به اقداماتی که انجام شده. ولی این که باز تاکید میکنم اینها کافی نیست، ما باید به صورت عملی، اونم باز تاکید میکنم، حاکمیت ما، دولت ما، مجلس ما باید بیاد به سمت نخبگان، باید میدون بده به جوانهای ما، رهبر معظم انقلاب در رأس این حاکمیت هستن، صریحا دارن میگن باید یک دولت جوان انقلابی شکل بگیره. هم اصطلاح جوان رو به کار میبرن هم انقلابی، و ظرفیتش خودشون میفهمن هست در این کشور.
انقلابی هم ناظر به سبک زندگی است نه شعار.
احسنت. پس ببینید تو عمل الان دولت ما، مجلس ما، قوه قضاییه ما، ارکان حاکمیت ما باید بیاد میدان بده در عمل، نه صرفا در شعار. هی مدیران ارشد ما بیان بگن آقا هر کسی بلده بیاد. بعد شما میبینید من اساتید یا میبینم که میگن آقا ما از تلویزیون شنیدیم که گفتن بیاید استقبال میکنیم، هر کی میتونه بیا مشکل حل کنه بیاد جلو، ولی ما داریم مطرح میکنیم، حتی اجازه انتقاد به ما نمیدن، چه برسه می که بخوان میدان بدن ما بریم در عمل کاری انجام بدیم. خب این وضع همین میشه که هست. و الا امروز الحمدلله با اون رشد علم و فناوری که در کشور هست اتفاقات خوبی افتاده. من خدمت شما عرض کنم، حالا برگردیم من به اون،
اگر کوتاه بفهم.
بله ببینید، تا ما آموزش هامون بروز نشه، تا این ارتباط بین نخبگان حوزوی و دانشگاهی از طریق روش های نوین انجام نشه، تا خدمت شما عرض کنم فضای آزاد اندیشی واقعی ایجاد نشه، کاری که دشمن امروز داره میکنه، دشمن داره با استفاده از ابزار روز به بهترین شکل داره مرتب شبهه ایجاد میکنه،
تفرقه
ایجاد میکنه، مسائل کوچیک و بزرگ میکنه. خب ما باید در مقابل خیلی قوی عمل کنیم، هم در جهاد تبیین هم در عمل وارد بشیم، و این مستلزم اینه که اولا مسئولین میدان بدن. اگه حالا مسئولین هم میدان ندارن، باید وظیفه و تکلیف از گردن ماها ساقط نیست، ما باید خودمون وارد عمل بشیم. و
اصخایی میکنم من خدمت شنوندگان و بینندگان محترم هم بگم، دغدغه شخصی بنده همیشه موضوع حوزه اندیشه و حوزه علوم انسانی بوده. به اعتقاد بنده کمترین باید وقت بیشتری برای این حوزه ها بذاریم. یه همراهی داشته باشیم با گزارشگر خوب برنامه، سرکار خانم آتناسات محمد پناه. سلام و درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای اشراقی و شنونده های محترم برنامه دور یک میز، و همینطور مهمانان حاضر در استدیوی برنامه دور یک میز. همراه شما و مردم عزیز هستم در سطح شهر تهران، و میخوام امروز با فرهیختگانی که در حوزه و دانشگاه تحصیل کردن گفتگو کنم. دو بانوی محترم و گرانقدر در کنار من هستن، خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام، خسته نباشید.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. خانم شما دانشگاه درس خوندید یا حوزه؟
هم دانشجوی دانشگاه هستم در حال حاضر، هم طلبه سطح 3 حوزه علمی هستم.
زنده باشین. خانم خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم. شما چطور؟ شما دانشگاه تحصیل کردین یا حوزه؟
سلام می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. من اول دانشگاه درس خوندم و در ادامه دارم الان سطح 3 حوزه می‌خونم.
درود بر شما. یک سوال دارم از شما، اونم اینه که به نظر شما روابط علمی و اجتماعی بین طلبه‌های حوزه و دانشجویان چطور باید تقویت بشه؟ با توجه به اینکه هم دانشگاه تحصیل کردیم هم در حوزه علمیه.
به نظر من نشست ها، همایش های مشترک بین حوزه و دانشگاه باید خیلی قوی باشه، و طلبه ها و دانشجوها رو کنار هم دیگه توی این همایش ها قرار بدن، و سمینارهایی تشکیل بشه، و مباحث بین دانشگاه و حوزه باید مطرح بشه، باز بشه اینها برای دانشجوها، چه دانشجوها چه طلبه ها تریبون آزاد داشته باشن، بتونن عقاید و نظراتشون رو بیان کنن، که کمک میکنه به این مسئله روابط بین حوزه و دانشگاه.
درود بر شما. نظر شما چیه بانو؟
به نظر من حوزه های علمیه به عنوان یک مراکزی که برای تربیت روحانیون هستن، نقش بسزایی در توسعه علم و اخلاق توی جامعه دارن. بعد یکی از ویژگی هایی که باعث میشه که حوزه ها رو متمایز بکنه این هستش که تو تربیت اخلاقی و معنوی خیلی بر تو جامعه اثرگذار باشن، و بیانات و راهنمودهای رهبری رو خیلی بهش اهمیت بدن، تو عمیق دانش هم اثر بسزایی دارن.
درود بر شما، خیلی متشکرم، سپاسگزارم، ممنون که همراه ما بودید.
بسیار سپاسگزارم از شما، ممنونم از شما. ببخشید به دلیل بذرت کم زمانی برنامه، عذرخواهی میکنم از همه عزیزانی که همراه برنامه امروز هستن. ان شاء الله که برای حوزه اندیشه، حوزه علوم انسانی بتونیم واقعا اون چیزی که در خور شأن این حوزه است وقت و زمان بگذاریم. من از هر سه بزرگوار میخوام خواهش بکنم 5 دقیقه که فرصت برای جنبندگی میماند یک سوال مهم و جدی بهش بپردازیم. در دوره میز واقعا سریع و شجاع بی پرده صحبت میکنیم، به سراغ مسئله اساسی میریم، و این فقط شعار نیست. عذرخواهی میکنم اگر لحن برنامه گاهی تند و چالش برانگیز میشه. ببینید الان اگر بخوایم از راهکارها صحبت بکنیم، یک دنیا راهکار میشه حرف زد، اما من دست روی نقطه حساس میگذارم. اگر انفعال بیا جایگزین وحدت عملی بشه، به چه نمونه؟ اگر گفتگو نباشه، به صراحت مصداق بیارم، من در خیابان نبینم یک روحانی و یک دانشجو کنار هم نشستن، در کافی شاپ نبینم، در مسجد نبینم، گفتگویی نباشه، حتی مناظره‌ای نباشه. کار به کجا میرسه؟ کار به اینجایی میرسه که هر دو طرف با فرض اینکه وحدت عملی الان مصداق و نمایی در جامعه نشده، به این برسه که این باید حرف حسابش رو ثابت کنه، اونم حرف حسابش رو. فی نفسه چه اتفاقی میفته؟ مالکی